أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما به اینجا رسید که اگر ما یک مجموعه‌ای که دارای اجزای متساوی هست بخوایم بعض این مجموعه رو بفروشیم، مثلا یک سبره ای از طعام هست، یک کپه‌ای به قول رفقا از طعام هست و ما میخوایم یک سا از اون رو بفروشیم، به مشتری میگیم بعت و که سا ام من از سبره، یعنی بخشی از این سبره رو، سایی از این سبره رو به تو فروختم. این سه حالت درش قابل تصوره. حالت اول این بود که وقتی ما میگیم سا ام من از سبره فروختم، یک کسر مشاعی رو از این مجموعه اراده کرده باشیم. یعنی چی کسر؟ کسر به نصف، سلس، روب، خمس، سدس تا اش و بالاتر، به اینا میگن کسر. یک دوم، یک دهم، یک بیستم، ما اراده کرده باشیم یک کسری رو، اونم به صورت مشاع. یعنی اراده کردیم که از مجموع این سبره مثلا عشرش رو، یک دهمش رو به صورت مشاع فروخته باشیم. به صورت مشاع هم که میگیم یعنی مشتری در تمام این مال با ما شریکه. هر جزئی از این مال رو که برداریم، هر دانه ای از این گندم رو مثلا برداریم، یک دهمش والا مشتری باشه. به این شکل اراده کردیم. منتها این عشر رو، این کسر رو ما به وسیله سا اندازه گیری کردیم و عنوان سا رو بر اون اطلاق کردیم. یعنی من با سا اندازه گیری کردم، میگم یک سا به تو فروختم، اما در واقع مرادم از این یک سا چیه؟ یک دهم هست. چون مجموع این سبره ده ساه، وقتی من یه ساهش رو فروخته باشم، یک دهم رو به صورت مشاع فروختم. این حالت اوله. حالا ممکنه شما بگید آقا وقتی میگیم سا ان من الصبره ظهور در این حالت نداره، ما الان کلاممون سر ظهور داشتن لفظ نیست. فرض کنید موقعی که میگیم بعتو که سا ان من الصبره، با قرینه این معنا رو ما بخوایم بفهمونیم، اگر چنین معنایی رو بخوایم بفهمونیم، چنین معنایی رو اگر اراده کرده باشیم ما و مشتری، آیا به صحیحه یا صحیح نیست، جلسه قبل گفتیم هیچ مشکلی نداره و صحیحه به. این حالت اولش بود. میرسیم به حالت دوم. حالت دوم این هست که ما بعض افراد رو اراده کرده باشیم، اما بعض مردد رو. ببینید شما یه سا در نظر بگیرید، یک سبره ای از گندم رو در نظر بگیرید که این سبره رو ما اومدیم تقسیم کردیم به سا سا، یعنی کیسه هایی برداشتیم، هر کیسه ای به اندازه یک سا گندم داخلش ریختیم، درش هم بستیم. خب الان 10 تا کیسه یک سایی گندم رو روی همدیگه تلمبار کردیم، شده یک سبره. خب شما مشتری میای میگی من گندم میخوام، من میگم بعتو که سا ام من الصبره، منظورم اینه که یکی از این کیسه ها رو، یکی از این کیسه های یک سایی رو به شما فروختم، نه به صورت کلی. ببینید یه موقع من میگم بعتو که سا ان، معنای کلی رو اراده میکنم، کلی که قابل صدق بر کثیرین هست. نه اینجور نیست. وقتی میگم به تو که ساعن، من فرد رو اراده میکنم، یعنی یک فرد از بین این 10 تا کیسه، منتها کدوم فرد این رو معین نمیکنم، اینو مردد میگذارم بین کل 10 تا، به طوری که بعدن خود من یا شمای مشتری حق انتخاب داشته باشیم، هر کدومشو که خواستیم برداریم تحویل بدیم. درست شد؟ پس حالت دوم این شد که مراد از بعض اون مجموعه بعض مردد بوده باشد، بعضی که مردد بین آنچه که صدق می کند بر اون عنوان مثلا یک سا. پس ما فرد رو اراده کردیم، درست شد؟ مصداق رو اراده کردیم، اما مصداقی که مشخصش نکردیم، مردد باقی گذاشتیم. ایشون مثال میزنن برای اینکه این صورت واضح بشه به فرد منتشر. فرد منتشر چیه؟ فرد منتشر مثل اعتق رقبتن، به عام بدلی میگن فرد منتشر. مثلا وقتی من به شما میگم اعتق رقبتن، اونجا مراد من چیه؟ مراد من اینه که شما یه رقبه آزاد کن، اما این رقبه هر کدوم از رقبه ها باشه اشکال نداره، شما مخیری که هر کدوم رو خواستی انتخاب کن. اینجا ما نمیخوایم بگیم عام بدلی مرادمون هست، ما نمیخوایم بگیم اینجا فرد منتشره، ولی داریم تشبیه میکنیم، میگیم شبیه اونجا. چطور وقتی گفته میشد اعتق رقبتن، شما مخیر بودید هر رقبه ای رو که میخواید بیارید تحویل بدید آزاد کنید. اینجا وقتی میگیم بیعتو که سا امن از صبره، شما مخیری هر سایی رو که خواستی برداری. پس هر سایی رو شما برداری میتونه مصداق برای این بیع بوده باشد. من فرد رو اراده کردم، ولی فرد غیر معین. یه مثال دیگه بزنیم، شاید تو مثال دوم یه مقداری واضح تر باشه. فرض کنید که من دو تا عبد دارم. یه موقع به شما میگم بیعتو که عبدن من العبدین، و اراده میکنم معنای کلی رو، میگم بیعتو که عبدن، یه عبدی رو فروختم به شما به صورت کلی، اما این عبدی که به شما فروختم به صورت کلی در بین این دوتا عبده. اینو ما اینجا اراده نکردیم. در صورت دوم ما این رو اراده کردیم که مثل این که بگیم بیعتو که احد العبدین. در صورت دوم، در احتمال دوم، بیعتو که عبدن من العبدین به معنای بیعتو که احد العبدین هست. وقتی میگیم احد العبدین ما چی اراده کردیم؟ آیا کلی اراده کردیم که قابل انطباق بر هر کدوم از اینا باشه، یا فرد رو اراده کردیم؟ وقتی میگیم بیعتو که احد العبدین، یعنی من یه فرد رو اراده کردم، فرد به شما فروختم، نه کلی، اما کدوم فرد مشخصش نکردم. گرفتی چی شد؟ پس ما در حالت دوم میخوایم بگیم که وقتی میگیم بیعتو که ساءً من الصبره، فرد اراده شده نه کلی، اما کدوم فرد؟ فردی که مردده، فردی که معین نیست، فردی که ما مخیریم در انتخاب اون فرد. این شد صورت دوم. آیا چنین بیعی صحیحه یا صحیح نیست؟ مرحوم شیخ میفرمان این دو حالت داره. گاهی موقع ها مصادیق با هم دیگه مختلفن در قیمت، گاهی موقع ها مصادیق اختلاف در قیمت ندارن. مثلا اگر دوتا عبد باشن، من بگم بیعتو که عبدم من العبدین، یکی از این دوتا عبد رو به صورت غیر معین به شما فروختم، حالا یه دونش عبد 5 میلیونیه، یه دونش عبد 30 میلیونیه، اینجا صحیحه یا صحیح نیست؟ قطعا صحیح نیست. چرا؟ چون قراره دیگه، شما وقتی که داری پول میدی عبد میخری، نمیدانی عبد 50 میلیونی از من خریدی یا عبد 30 میلیونی از من خریدی. این قراره. پس در جایی که افراد اون مجموعه اختلاف در قیمت داشته باشن، در این گونه موارد قطعا باطل است. حواستون باشه، دیروزم تذکر دادیم، ما وقتی میگیم مجموعه ای که متساوی اجزا هست، نه اینکه اجزایش حالا لزوما در قیمت هم مساوی باشن، مرادمون از متساوی اجزا این بود که این اجزا در عنوان با هم مشترکن، در جنس با هم مشترکن. مثل ماشین نیست که اجزایش یکی لاستیک باشه یکی فرمون باشه، اونا اجزا در عنوان در جنس فرق میکردن، اما گندم اجزایش در عنوان مشترکن. یا عبدین اجزایش عبد شماره 1 و عبد شماره 2 که در عنوان یا در جنس با هم دیگه مشترکن. پس اون بحث دیروزی فراموشتون نشه، منافاتی متساوی بودن اجزا با اینی که اینجا گفتیم اجزا در قیمت با هم اختلاف داشته باشن تنافی ندارد. اینم از باب یادآوری گفتم. پس این حالت اولش بود. حالت دومش چی؟ حالت دومش جاییه که من بگم بیعتو که عبدم من العبدین، یکی از این دوتا عبد رو به شما فروختم و این دوتا عبد در قیمت با هم دیگه مساوی باشند. یا بگم بیعتو که ساءً من الصبره، مجموعه اون ساهایی که این صبره رو تشکیل دادن با هم دیگه در قیمت مساوی باشن. اونجا آیا بی صحیحه یا صحیح نیست؟ مرحوم شیخ میفرمان اونجا درش بحثه، اونجا جا داره که بحث بشه. پس صورت اول که اجزا در قیمت متساوی بودن، بطلان صورت اول یعنی جایی که اجزا در قیمت با هم اختلاف داشتن، بطلان بیع واضحه، اصلا جای بحث نداره. اما صورت دوم که اجزا با هم دیگه در قیمت مساوی هستند، یعنی این صبره تشکیل شده از 10 سا که همه این ساها در قیمت با هم مساویان، هر سایی رو که شما بردارید 20,000 تومان بیشتر قیمتش نیست. در این صورت جا داره که بحث کنیم ببینیم بیع صحیحه یا صحیح نیست. مرحوم شیخ در گام اول میفرمان که ادعا شده که در این صورت بل اجماع بی باطله. در صورتی که اجزا با هم مساوی باشن ادعا شده که بل اجماع بی باطله. بعد شروع میکنن عبارت بعضی از فقها ها رو نقل کردن، بعد وارد استدلال میشن. در مقام استدلال 4 دلیل بر بطلان مطرح شده که این 4 دلیل رو باید دونه دونه ما بررسی کنیم. دلیل اولی که بر بطلان اقامه شده جهالت هست. گفته شده وقتی که شما میگی به تو که ساعم من از صبره، یکی از این 10 ساع رو به تو فروختم، مشخصش نمی کنی کدوم ساع رو، پس مشتری در واقع نمی داند کدوم ساع رو خریده دیگه. خوب دقت کنید، ما اینجا 10 ساع داریم، دو هم دیگه چیده شده، ساعها رو ریختیم تو کیسه. برای اینکه واضح بشه میگم ریختیم تو کیسه، لازم نیست حتما داخل یک کیسه هم ریخته شده. 10 ساع داریم که داخل کیسه ریخته شده، این 10 کیسه رو هم دیگه چیدیم، این میشه یه صبره. من به شما میگم یکی از این ساعها رو به شما فروختم، یک فرد از اینها رو به شما فروختم، اما کدومش مشخص نمی کنم. گفتیم مشهور یا حتی ادعای اجماع شده قائل به بطلانن، در فرضی که اینا در قیمت با هم دیگه مساوی باشن. دلیلشون چیه؟ دلیل اولشون جهالت هست. یعنی چی جهالت؟ آقا شمای مشتری وقتی من بهت میگم 1 ساع از این 10 ساع رو فروختم، آیا میدونی کدومش رو فروختم؟ نمیدونی دیگه، پس جهالته. هر جا جهالت باشه به باطله. دلیل دیگری که اقامه کردن بحث ابهام هست. میگن اینجا نه فقط جهالت بلکه ابهام داریم. ابهام یعنی چی؟ فرق ابهام با جهالت چیه؟ جهالت جاییه که یه واقع معین داره ما نمیدانیم، ابهام جاییه که اصلا واقع معین ندارد. جهالت در جاییست که نگاه کنید، جهالت در جاییه که من یکی از دوتا عبد رو به شما فروختم، خب این دوتا عبد دو قلو بودن، یکیشون آوردم بازار به شما فروختم، فرار کرد رفت خونه با داداشش قاطی شدن، الان نمیدونم کدومش رو به شما فروختم. در واقع یکیش رو من فروخته بودم، در واقع معین بوده، اما به خاطر شباهت زیادشون من نمیدانم کدوم رو فروختم. اما اگر من علم غیب داشتم، یه رمال اگر بیاریم ازش بپرسیم کدوم از این عبدا فروخته شدن، میگه کدومش فروخته شدن. اگر ملائکت الله رو بیارید ازشون بپرسید، میدونن کدوم فروخته شده، ولی چون من نمیدانم میشه جهالت. ابهام یعنی چی؟ ابهام یعنی اونجایی که اصلا واقع معین ندارد که ما بخوایم بحث کنیم که من میدانم یا نمیدانم. اگر رمالم بیارید بگی کدومش فروخته شده، نمیدونه. ملائکت الله هم بیارید، علم غیب هم داشته باشید، باز مشخص نمیشه. دلیل دوم ابهامه. ابهام یعنی چی؟ یعنی میگه تو وقتی گفتی من 1 ساع از این 10 ساع رو به تو فروختم، مشخص نکنی کدوم ساع رو، یک فرد معین رو اراده نکنی، در واقع هم هیچ کدومش به عنوان مبیع واقع نشده، یعنی در واقع هم مبیع تعین ندارد، چه رسد در علم شما. پس این میشه ابهام. یعنی اگر از ملائکت الله هم بپرسی آقا کدوم یکی از این 10 تا ساع رو ما فروختیم، میگه نمیدونم، تو که مشخص نکردی که، تعین ندارد. پس دلیل دوممون شد ابهام. دلیل سوم غرر هست. اینجا دیگه غرر به قرینه مقابله به معنای جهل نیست دیگه، به معنای همون خطر هست. شما وقتی چنین بیعی انجام بدی، در واقع اقدام بر خطر کردی، اقدام بر کاری کردی که درش ریسک وجود داره، نمیدونی کدوم یکی از اینها به شما میرسه. و دلیل چهارم، دلیل چهارمش رو خوب دقت کنید، دلیل چهارم میگه آقا ملکیت یه صفت وجودی است و صفات وجودی محتاج به محل هستن، محلی که قائم در اون بشن. صفات عرضن دیگه، عرض اگر بخواد موجود بشه باید در یه محلی موجود بشه. شما وقتی که میگید سیاهی تا یه محلی نباشه، آیا سیاهی تحقق دارد درش یا ندارد؟ نداره دیگه. پس صفات وجودی برای تحقق احتیاج به محل معین دارن. اینجا وقتی که شما بیعی انجام میدید، بیع یعنی چی؟ یعنی نقل ملک. پس باید یه ملکیتی باشد تا منتقل شود. این ملکیت یه صفت وجودی احتیاج به محل داره. الان اون ملکیتی که به من مشتری محقق شده، این صفت ملکیت که به من مشتری محقق شده، قائم در کدام یک از این ساعها هست؟ مشخص نیست دیگه. پس محل معین ندارد. چون محل معین ندارد، پس این ملکیت واقع نمی شود. به بیان دیگر، ساع من الصبره چون تعین نداره، نمیتونه محلی باشد برای قیام ملکیت. ملکیت در محل مردد محقق نمی شود. در واقع این احد العبدین یا ساع من الصبره، این عنوان یا احد السیان، این عنوان انتزاعیه. عنوان انتزاعی تحقق در خارج ندارد که بخواهد ملکیت در آن محقق شود. اینم دلیل چهارم. حالا این ادله درسته یا غلطه با دونه دونه بررسی کنیم.
ملکیت هم حاصل بشه در واقع معین، ما
نمیدونیم
ملکیت
خب اصلا اون مبنا نیست. فرض مسئله اینه که واقع معین نداره.
من
اول جهالت که واقع معین، نه اون ببین، اونی که میگه جهالت نمیخواد بگه واقع معین داریم. در این حد برداشتش از مسئله این بوده که علت بطلان جهالته. اصلا التفاتی به واقع مسئله نداره. یعنی نمیشه به گردنش گذاشت که این معتقد است که واقع معین دارد، چون اگه بگه واقع معین داره که از فرض مسئله خارج شده. فرض مسئله اینه که در این صورت دوم ما واقع معین نداریم. حالا طرف التفاتی به ابهام نداشته، جهالت رو مانع به میدونسته، قرار رو به معنای جهالت میگرفته، لذا اومده گفته که اینجا ما برامون مجهوله دیگه، نمیدونیم. اصلا التفات نداشته به بحث واقع داشتن یا نداشتن که بخوایم به گردنش بذاریم که چون گفت جهالت پس منظورش این بود که واقع معین دارد. اصلا هیچ که اینجا قائل نیست که واقع معین داره، چون خروج از فرضه. فرض ما اینه که واقع معین ندارد.
خاص میده، یا اینکه همون که تو ذهنش بود
برده. خب اگر تو ذهنش فرد خاصی باشه که این دیگه نمیشه به صورت مردد. اونجا مردد رو اراده نکرده، فرد معین رو اراده کرده، منتها بیان نکرده. محل کلام ما جاییه که بگه یکی از دخترامو هیچ کدومم اراده نکنه. میگه من از این جوان خیلی خوشم میاد، بهش میگه که من به ازدواج تو در آوردم یکی از دخترامو، کدومشون رو؟ میگه بس برم خونه مشورت کنم ببینم کدومشون قصد ازدواج دارن، هیچی اراده نکنه. این میشه مثل محل کلام ما که هیچ فرد معینی نداره. خب از ثانی، صورت دوم رو، صورت اول رو جلسه قبل خوندیم. صورت دوم، از ثانی ایراد بهی بعضون مرددون بینما یمکن صدقه علیه من الافراد المتصورت فی المجموع، این که اراده شود به سا امن از صبره بعضی که مردد است. پس یه بعضی رو اراده کردیم، یه فردی رو اراده کردیم، اما این بعض، این فرد مردده بین هر آن چیزی است که ممکن باشد صدق این عنوان بعض بر آن. وقتی میگیم که سا امن از صبره، این سا ان یک فردی ازش اراده شده که این فرد مردد است بین هر فردی که قابلیت صدق سا امن از صبره بر اون بوده باشد. من الافراد المتصورت فی المجموع، از افرادی که تصور میشن در مجموع. یعنی اگر در مجموع ما 10 سا داریم، هر فردی از این افراد میتونه مصداقه برای این بوده باشد. مثل چی؟ نظیر و تردد الفرد المنتشر بین الافراد. پس حواستون باشه وقتی میگن نظیر و تردد الفرد المنتشر، یعنی ما نحنفی فرد منتشر نیست، فقط داریم تشبیهش میکنیم. نمیخوایم بگیم ما نحنفی فرد منتشر هست. نظیر تردد فرد منتشر هست بین افراد. فرد منتشر چی بود؟ همون عام بدلی بود، اعتق رقبتن. اعتق رقبتن وقتی میگیم، این مردد بین هر رقبه میتونه باشه، یعنی هر رقبه میتونه برای اون به عنوان مصداق آزاد بشه. اینجا هم هر کدوم از این سیا رو ما، یا سی هر کدوم از این سیان رو ما بیایم سیان جمع سا هست دیگه، بیایم پرداخت کنیم صحیحه، میتونه فرد برای اون بوده باشد. این فرمان به هازا یتزه و فی سا من سیان المتفرقه، این واضح میشود، این واضح میشود در یک سا از ساهای متفرقه. گرفتی چی شد؟ ببینید قبلا ما مثال میزدیم، اگه یادتون باشه چند تا مثال داشتیم، یکیش عبد من العبدین بود، خب، یا زراع من الکرباس بود، یکی از مثالامون سا من صبره بود. بعد گفتیم حالا مجتمعت از سیان او متفرقته ها، وقتی ما یه سا از صبره رو فروختیم، گاهی این ساها مجتمعن گاهی متفرقن، یعنی گاهی موقع ها این گندم ها همه قاطی پاتی رو هم ریخته شده، خب انگار 10 تا کیسه گندم برداشتیم خالی کردیم رو هم دیگه، این یه حالتشه که ساها با هم قاطی هن. اما گاهی موقع ها اومدیم اینو سا جدا کردیم، هر سایی رو داخل یک کیسه ریختیم جدا جدا، اون وقت رو هم ریختیم، درست شد؟ دو حالت داشت، هر دوتاش مصداق برای بحث ما بود. ایشون برای وضوح بحث میگن اگر میخواید بحث بفهمید مراد ما از این صورت دوم چیه، تو اون مثالی در نظر بگیرید که ساها به صورت متفرق و جدا جدا هستن، اون مثالی رو در نظر بگیرید که ما اومدیم هر سایی رو تو یک کیسه ریختیم، الان اینجا 15 تا کیسه داریم که در هر کیسه یک ساعه. اگر من بگم به تو که ساعن من از صبره، مرادم از ساعن چی باشه؟ یکی از این کیسه ها، ولی به صورت غیر معین، به صورت مردد، معینش نکنم، فرد رو مشخص نکنم. اینجا واضح تر میتونید تصور کنید مسئله رو، تا اونجایی که کل گندم ها روی هم ریختن، کیسه کیسه نشدن. پس نمیخوایم بگیم اگر که ساها مجتمعتن هستن مثال برای بحث ما نیستا که بعد کسی اشکال کنه، میخوایم بگیم تو این مثال واضح تر میتونید بحث رو تصور کنید. و هازا یتزه و فیسا من سیان المتفرقه، تو مثال عبد من العبدن که واضح تر بود، اونجا من به تو یکی از این دو عبد رو فروختم، کدومش رو مشخص نمی کنم. بلا اشکاله، مرحوم شیخ میفرمان ما اینجا دو حالت داریم، گاهی موقع ها اینا با هم دیگه مساویه در قیمتن، گاهی موقع ها مساویه در قیمت نیستن. اگر با هم دیگه اختلاف در قیمت داشتن که شکی در بطلان نیست، بلا اشکال فی بطلان ذلک ما اختلاف المصادیق فی القیمه، شکی نیست، اشکالی نیست در بطلان چنین بیعی اگر مصادیق اختلاف در قیمت داشته باشن، کل عبدین المختلفین، مثل دو تا عبدی که با هم دیگه اختلاف دارن، مختلفن در قیمت، یکیش 30 میلیونه یکیش 50 میلیونه. چرا اشکالی در بطلان نیست؟ لانه قررون، چون چنین بیعی بیع قرریه، بیع خطریه، لان المشتری لا یعلم بما یحصل فی یده منهما، چون مشتری نمیدونه کدومش قراره بهش برسه. یه عبد پیرمرد شل کچل با یه عبد جوان تنومند قدرتمند، این دوتا رو آورده میگه به تو که عبدم من العبدین، شما مشتری وقتی داری پول پرداخت میکنی، 30 میلیون پرداخت میکنی، نمیدونی اون پیرمرد شل کچل رو میخواد بهت بده یا اون عبد جوون قدرتمند رو میخواد بهت بده. دقت فرمودی چی شد؟ اینجا خطر دیگه، نمیدونید در مقابل این پولی که دارید پرداخت میکنید چی به شما میرسه، پس اونجا قطعا باطله. و اما ما اتفاق هما فی القیمه، اما اونجایی که این اجزا، این مصادیق اتفاق در قیمت داشته باشن، همه یه قیمت باشن، مثل گندم هایی که داخل کیسه ریخته بودیم، مثل یک صبره گندم که هر سائش با سائ دیگر تفاوتی در قیمت نداره. و اما ما اتفاق هما فی القیمه کما فی سیان المتفرقه، مثل اون سائهایی که جدا جدا قرار داده شدن، فالمشهور ایزن کما فی کلام بعضن المن، مشهور همچنین کما فی کلام بعضن، یعنی آنچنان که بعضی ادعای شهرت کردن، کما فی کلام بعضن مشهور قائل به منن، نه فقط مشهور بل فر ریاض نسبته الی اصحاب، در کتاب ریاض سید طباطبایی نسبت میده این نظر رو به اصحاب. وقتی میگن اصحاب، ظهور در اجماع داره، وقتی میگیم اصحاب ما چنین نظری دارن، ظاهرش اینه که همه چنین نظری دارن. و عن المحقق الاردبیلی قدس سره، از محقق اردبیلی هم حکایت شده که ایضا نسبت المنع عن بیع زراع من کرباس مشاهد من غیر تعیین احد طرفیه الی اصحاب، ایشون هم باز این مسئله رو در مثال زراعه از کرباس به اصحاب نسبت داده. یه بار دیگه بخونم، یه لحظه نگاه کنید آقا، من فرض کنید که یه تاقه کرباس اینجا هست، خب تاقه های قدیم مثل حالا نبوده که کارخونه‌ای باشه اول و آخرش این هم باشن دیگه، حالا یه تاقه پارچه کرباس هست، من به شما میگم یک ذرا از اینو به شما فروختم، اما مشخص نمیکنم این یه ذرا از کجا متر کنم، از اول پارچه یه ذرا رو اندازه بگیرم، از وسط پارچه شروع کنم به اندازه گیری کردن، یا از آخر پارچه شروع کنم اندازه گیری کردن، اینو مشخص نکنم. تو این مسئله جناب محقق اردبیلی نسبت دادن من رو از بیع ذراعی از کرباسی که مشاهده شده اون کرباس، اما بدون تعیین یک طرف اون ذراع، بدون اینکه تعیین کنم این ذراع از کجا قرار شروع بشه، طرف این یک ذراعی که میخوام بفروشم کجای پارچه است، اول پارچه است یا آخرش، اینو ایشون نسبت دادن به اصحاب. حالا قائلین به من چی میخوان بگن؟ واستدل علی المنع بعضهم، استدلال کردن بر من بعضیشون به چی؟ بالجهاله. این دلیل ها رو شماره بزنید. واستدل علی المنع بعضهم بالجهاله، این دلیل اول بود، اول صفحه بعد و آخر رو به ان الابهام فی البیع مبتلون، این شماره دو دلیل دوم بود، ابهام. دلیل سوم 1 2 3 4 خط چهارم و سالسون به لزوم القرار، این شماره 3 و رابع اون به ان الملکت آخرش، دلیل چهارم. پس 4 تا دلیل شماره بزنید، 1 2 3 4. از اول میخونیم، استدلال کردن بر من بعضیا بل جهاله، جهالتی که علتی یبطل معها البیع اجماعا، جهالتی که با اون بیع اجماعا باطل است. پس اینجا صغرا کبرا داریم، صغرا این صغرا این میشه که در چنین بیعی جهالت وجود داره، کبرا هر جایی که جهالت وجود داشته باشه بیع باطله، نتیجه میشه پس در چنین بیعی بیع باطله. بعدن در مقام مناقشه خواهیم گفت که هم در صغرا میخوایم مناقشه کنیم هم در کبرا، یعنی هم میخوایم بگیم جهالت نیست، هم میخوایم بگیم هر جا جهالت بود باطل نیست. و آخر رو به ان الابهام فی البیع مبطل له، دسته دیگر استدلال کردن به اینکه ابهام در بیع مبطل است. لا من حیث الجهاله، نه از حیث جهالت. یعنی چی؟ یعنی ابهام با جهالت فرق داره، ممکنه ما جهالت رو مبطل ندانیم ولی ابهام رو مبطل بدانیم. چطور؟ بین جهالت و ابهام چه فرقی وجود داره؟ من اول توضیح بدم یه بار دیگه از خارج. جهالت اونجاییه که ما یه واقعی داریم خب، ولی نمیدونیم کدومه، ما علم به واقع نداریم. دو تا عبد داریم، یکیش فروخته شده خب، ولی قاطی شده، ما الان نمیدونیم کدومش فروخته شده. اینجا میگیم واقع معینه ولی ما علم نداریم، لذا چی کار میکنیم؟ اگه هیچ راهی نداشتیم برای تعیینش میگفتیم القرآن لکل امر مشکل، مثلا قرآن اینجور جا جاری میشد دیگه، میگفتیم واقع معینه چون ما علم نداریم قرآن میزنیم مشخص بشه. اما بعضی از مواقع هست که در واقع هم اصلا فرد معینی نداریم، ما در واقع هم مشخص نکردیم، یعنی اگه علم غیبم داشتیم باز نمیفهمیدیم چی به چیه، از رملم استفاده میکردیم نمیفهمیدیم چیه، ما از اساس گفتیم احد العبدین معین نکردیم. پس در واقع هیچ کدام از این دوتا عبد به صورت معین عقد بیع برش واقع نشده. اینجور جاها میگیم ابهام. لذا تو بحث قرعه اگر یادتون باشه معمولا بعضی اشکال داشتن، میگفتن اینجور جاها که واقع معین نیست نوبت به قرعه نمیرسه، قرعه مال جاییه که یه واقع معین داریم اما نمیدونیم کدومه، جایی که اصلا تعیینی در واقع نباشه جای قرعه نیست، درسته؟ حالا اینجا کاری به قرعه نداشتم، صرفا برای واضح شدن معنای ابهام بحث قرعه رو مطرح کردم، نمیخوایم بگیم اینجا قرعه زده میشه. دسته دوم استدلال کردن به این که اینجا حتی اگر جهالت هم نباشه ابهام هست، پس به خاطر ابهام بی باطله، هر بیی که درش ابهام باشه باطله. آقا یه توضیح بدیم برای اینکه شما بدانید که بین ابهام و جهالت فرقه. ممکنه کسی جهالت رو مبطل نداند ولی ابهام رو مبطل بداند، یه عبارت از علامه میخوایم براتون بیاریم. پس و یؤیده، مؤید این مطلب، مؤید این مطلب که ما میتونیم بین جهالت و ابهام تفکیک قائل بشیم، بگیم جهالت مبطل نیست ولی ابهام مبطل است. یؤیده انه حکم فی التذکره مع منعه ان بیع احد العبدین المشاهدین المتساویین به انه لو تلف احدهما فباع الباقی ولم یدر ایهما هو صح خلافا لبعض العامه. آقا علامه در تذکره یه بحثی رو مطرح کرده، یه لحظه دقت کنید اینو توضیح بدم. باز من دو تا عبد دارم، دو تا عبد رو آوردم تو بازار، شما مشاهده کردید، نگاه کن یه دونش قدش بلندتر از اون یکی ها، یه دونش قدش بلندتر از اون یکی، دو تا عبد این دوتا رو آوردم بازار میخوام به شما بفروشم، میگم بعتو که احد العبدین، آیا این بیع صحیحه یا نه؟ علامه میفرمان صحیح نیست. همین علامه میگن اگر این دوتا عبد، خب اگر این دوتا عبد رفتن مسافرت، بعد خبر رسید که یکی از دوتا عبد تو مسافرت تصادف کرده مرده، ولی کدومش نمیدونیم، شما اومدی گفتی حالا که این دوتا عبد ما یکیش مرده یکیش زنده است، یکی که زنده است میفروشم، میای به مشتری میگی من یه دونه از عبدان مرده یکیش زنده است، خودم هم نمیدونم کدومش ها، اون عبد زنده رو بهت فروختم، اینجا صحیحه یا صحیح نیست؟ علامه میفرمان صحیحه. آقا اینجا ما جهالت داریم نمیدونیم کدومشون زندن، علامه میفرمان اشکال نداره. میگه ابهام، میگن اینجا دیگه ابهام وجود ندارد. چرا؟ چون در واقع معینه دیگه، در واقع یکیش مرده یکیش زنده است، عبد زنده یه دونه بیشتر نداریم. علامه میفرمان همین که ابهام وجود نداشته باشه به صحیحه، ولو جهالت وجود داشته باشه. پس تایید میکند این را که انهو حکمه فی تذکره، علامه در تذکره حکم کردن، داخل پرانتز، با وجود اینکه من کرده بودن از بیع احد العبدین المشاهدین المتساویین، من کرده بودن که از اینکه یکی از دوتا عبد مشاهده شده یه مساوی رو بفروشی، میگفتن اونجا ابهام داره صحیح نیست، اما در این حال حکم کردن به انهو لو تلف احدهما، اگه تلف بشن یکی از این دوتا عبد، فبا الباقی، بایع بیاد باقی رو بفروشه، یعنی عبد زنده رو بفروشه، اما ولم یدر ایهما هو، و خودش هم نمیدونه کدومش باقیه کدومش زنده است کدومش مرده، اما بگه عبد زنده رو فروختم صحه، خلافاً لبعض العامه، ایشون میفرمان برخلاف بعض عامه که میگن باطله، ما معتقدیم صحیحه. اینجا جهالت وجود داره ولی ابهام وجود ندارد. پس معلوم میشه میشود بین ابهام و جهالت فرق گذاشت، داریم فقهایی که بین این دوتا فرق گذاشتن. و ثالثاً دسته سوم استدلال کردن به لزوم الغرر، قرار پیش میاد، خطر پیش میاد، ریسک پیش میاد، شما نمیدونی پولی که داری میدی چی به ملکت برمیگرده. و رابع اون استدلال کردن دسته چهارم به ان الملک صفتون وجودیتون محتاجتون الى محل تقوم، و به استدلال کردن دسته چهارم به اینکه ملکیت یک صفت وجودیه هست، وقتی صفت شد احتیاج به محل داره، احتیاج به معروض داره، جایی که این صفت بر اون عارض بشه، اذا وجده وجده فی الموضوع وجده فی المحل، پس احتیاج به محل داره، چون صفت وجودی است احتیاج داره به یه محلی که قائم به اون محل بشه. کسائر صفات الوجودیه فی الخارج کسائر صفات الموجودت فی الخارج، مثل بقیه صفاتی که در خارج موجودن، مثل سیاهی، سیاهی بدون محل تحقق پیدا میکنه؟ نه. پس ملکیت هم به همین شکل هست. و احدهما علی سبیل البدل غیر قابلت لقیامه به، یکی از این دوتا عبد یا سائی از این صبره به صورت علی البدل، به صورت غیر معین، قابلیت ندارن برای قیام ملکیت به آن، قابلیت ندارن که موضوع و محل برای ملکیت واقع بشن. لأنه امر انتزاعی من امرین معینین، چون احدهما یک امر انتزاعیه که از دوتا امر معین گرفته شده. نگاه من کنید، من دوتا عبد دارم، عبد شماره یک تحقق در خارج داره، عبد شماره دو تحقق در خارج داره، ولی احدهما چی؟ شما یه احدهما در خارج به من نشون بدید. احدهما از مجموع این دوتا عبد اومده یه چیزی انتزاع شده، تحقق در خارج نداره، چون تحقق در خارج نداره پس نمیتونه موضوع برای ملکیت واقع شود. این استدلال هایی که مطرح شده، حالا باید دونه دونه این استدلال ها رو رد کنیم. استدلال اول رو شروع میکنن مرحوم شیخ، میفرمان که دلیل اول هم از جهت صغرا هم از جهت کبرا قابل مناقشه است. دلیل اول چی بود؟ دلیل اول این بود که شما وقتی که خدمتون عرض بشه یک فرد مردد رو میفروشید، اینجا جهالت وجود داره. کبرا هر بیعی که درش جهالت وجود داشته باشه باطله. مرحوم شیخ میفرمان اولا اینجا جهالت وجود نداره، ثانیا اگرم جهالت وجود داشته باشه اینجور نیست که هر جایی که جهالت وجود داشته باشه بیع باطل باشد. بیان صغرا، آقا جهالت یعنی چی؟ جهالت یعنی این که من علم به واقع نداشته باشم، یعنی یه واقعی هست من نمیدونم، یکی از این دوتا شیشه شکسته من نمیدونم کدومش، پس جهالت در جای معنا داره که یک واقع معینی داشته باشیم ما ندانیم، یکی از این دوتا عبد فروخته شده من نمیدونم کدومش، این جهالته. اما در جایی که واقع معینی وجود نداره، یعنی بایع موقع فروش هیچ فردی رو اراده نکرده واقع نداریم، پس علم نداشتن من بهش جهالت نمیگن. جهالت در جایی میگن که واقع باشه، علم من به اون تعلق نگرفته باشه، نه در جایی که اصلا واقعی نداریم. این اشکال صغروی. اشکال کبروی هم مطرح میکنن مرحوم شیخ، میفرمان که آقا ما چه دلیلی داریم بر اینکه هر جا جهالت بود بی باطله؟ جهالت اگر موجب قرار باشد بی باطل است، اما اگر موجب قرار نباشد بی باطل نیست. پس ببینید میفرمان که ویضعف الاول، یا ویضعف الاول به منع المقدمتین، تضعیف میشه استدلال اول به منع دوتا مقدمش، یعنی هم صغرا هم کبرا. چرا؟ اول رد صغرا، لأن الواحد على سبيل البدل غير مجهول، چون یه دونه به صورت علل بدل مجهول نیست. چرا مجهول نیست؟ من که نمیدونم. میفرمان هر جا تو نمیدونستی که جهالت بهش نمیگن، که از لا تعین له في الواقع حتی یجهل، چون تعینی نداره که مورد جهالت واقع بشه. ببین شما الان کاملا میدانی در خارج چه اتفاقی افتاده، شما میدانی در خارج یه عقدی واقع شده بر فرد غیر معین، پس جهالت شما اینجا چیه؟ جهالت در جاییه که یه چیزی باشه که شما ندانید. الان چیه که شما ندانید؟ آنچه که در واقع اتفاق افتاده عقدی است که واقع شده است بر فرد غیر معین، شما اینو میدونید، پس چیزی باقی نمیمونه که شما علمتون بهش تعلق نگرفته باشه و مجهول باشه. این از طبق این بیان رابطه جهل و ابهام چی میشه؟ تباین میشه دیگه. طبق این بیان هر جا ابهام باشه جهل نیست دیگه، هر جا واقع داشته باشیم مجهول باشه پس ابهام نیست دیگه، درسته؟ پس رابطه شد تباین. اما بعضی جهالت رو اعم میگیرند، لذا اینجا اشکال گرفتن به مرحوم شیخ که جهالت اعم از ابهامه، یعنی هر جا ابهام هم باشه باز بالاخره چون ما علم نداریم جهالت هست. حالا بر اساس مبنای مرحوم شیخ ظاهرا رابطه بین این دوتا میشه تباین، یعنی هر جا جهل باشه ابهام نیست، هر جا ابهام باشه جهل نیست. بریم سراغ کبرا. والمنع عن بيع المجهول ولو لم يلزم قرار غير مسلم، میفرمان منع کردن از بيع مجهول حتی در جایی که قرار لازم نیاد این مسلم نیست. یعنی ما قبول داریم در بیع مجهول اگر قرار پیش بیاد، اگر خطر پیش بیاد بیع باطله، اما در جایی که ما جهل داشته باشیم ولی خطری در کار نباشه ما دلیلی بر بطلان نداریم، یا بطلان برای ما مسلم و واضح نیست. ولمن اون مبتدا غیر مسلمن خبرش، منع از بیع مجهول حتی در جایی که قرار لازم نیاد مسلم نیست. تا اینجا خوب دقت کنید، تا اینجا ما گفتیم استدلال اول هم صغراش مشکل داره هم کبراش مشکل داره. حالا مرحوم شیخ میفرمان اما چه کنیم که وقتی به معاقد اجماع نگاه میکنیم میبینیم که هم صغراش اجماعیه هم کبراش اجماعیه. ببینید میفرمان نعم وقع فی معقد بعض الاجماعات ما یظهر منه صدق و کلتا المقدمتین، واقع شده است در معقد بعضی از اجماعات. حال ممکنه ما اجماعات رو قبول نکنیم، ولی اگه بپذیریم در معاقد بعضی از این اجماعات اون عبارتی که اجماع بر اون منعقد شده واقع شده است در بعضی از اونها، آنچه که ظاهر از اون صدق هر دوتا مقدم است. یه نمونه براتون بخونم. فف السرائر، در کتاب سرائر جناب ابن ادریس این چنین فرمودن: بعد نقل روایت التي رواها فی الخلاف على جواز بیع عبد من عبدین، بعد از این که در کتاب سرائر ابن ادریس نقل کردن روایتی رو که در کتاب خلاف شیخ اومده بوده و اون روایت دلالت دارد بر جواز بیع عبد من العبدین، مرحوم شیخ یه روایتی در خلاف آوردن، ابن ادریس همون روایت رو داره نقل میکنه، اون روایت دال بر چیه؟ جواز بیع عبد من العبدین به صورت مردد. اونجا ابن ادریس این چنین میفرماد: قال ان مشتملت علیه الروایه مخالف لما علیه الامه به عصرها، این آنچه که روایت مشتمل بر اون هست مخالف است با آنچه که امت یعنی چی؟ یعنی اهم از شیعه و سنی، عامه و خاصه، امت به عصرها همگی بر آن هستند، منافن لاصول مذهب اصحابنا و فتاویهم و تصانیفهم، و همچنین منافات داره با اصول مذهب ما، اصول مذهب اصحاب ما امامیه و فتاوی و تصانیف اصحاب ما. چرا؟ نکتش اینجاست، لأن المبیع اذا کان مجهولن کان البیع باطلن. به خاطر اینکه مبیع اگر که مجهول بوده باشد بیع باطل است به غیر خلاف. از این عبارت چی میفهمیم؟ میفهمیم اجماع داریم بر این که هر جا مبیع مجهول بود، هر جا مبیع مجهول بود بیع باطل است. اون وقت هر جا مبیع مجهول بود بیع باطل است، آیا ما نحنفی هم مصداق این جهالت هست؟ اون اولش مثال عبدن من العبدین زدن دیگه، پس معلوم میشه جهالتشون منطبق بر ما نحنفی هم میشود. از نظر صغروی اون جهالتی که جناب ابن ادریس در سرائر دارن ادعا میکنن اجماع بر بطلانش داریم، شامل ما نحنفی هم میشود، چون مثال زدن به عبدن من العبدین. بعد از کتاب خلاف نقل میکنن و از فخرالدین نقل میکنن و اینا شو دیگه آقایون خودشون بخونن، ما میخواستیم تا آخر استدلال ها بخونیم، فرصتمون تمامه دیگه وارد این عبارت ها نمیشم. دو تا عبارت دیگه حاکی از اجماع ایشون میخونن، خودتون مطالعه کنید. عبارت کتاب خلاف مرحوم شیخ و عبارت فخرالدین در ایضاح، این دو تا عبارت کاشف حاکی از اجماع هستن. رد میشیم میریم و من ما ذکرنا من منع الکبرا. رد استدلال دومم لااقل بخونیم، سوم و چهارمش بمونه طلبتون. استدلال دوم چی بود؟ ابهام بود. خب مرحوم شیخ تو استدلال دوم صغرویان اشکال ندارن، میگن در ما نحنفی ابهام وجود داره، نمیتونیم بگیم ابهام وجود نداره. جهالتو زیر بارش نرفتن، فرمودن در ما نحنفی جهالت وجود ندارد، اما در مورد ابهام بحث صغروی ندارن. میفرمان در ما نحنفی ابهام خداییش هست، اما کبرا رو رد میکنن. اینکه هر ابهامی مبطل باشد اینو قبول ندارن. میفرمان ابهام یه موقع موجب غرره پس مبطله، اما اگر ابهام موجب غرر نبود مبطل نیست. پس و من ما ذکرنا من منع کبرا الوجه الاول یظهر و حال الوجه ثانی، از آنچه که ذکر شد از منع کبرای وجه اول ظاهر می شود حال وجه دوم. یعنی آنچه که در منع کبرای وجه اول گفتیم از همون می تونیم حال وجه دوم رو هم در بیاریم. حال الوجه ثانی من وجوه المنع. وجه ثانی من وجوه المنع چیه؟ زیرش خط بکشید بنویسید ابهام. وجه ثانی از وجوه من ابهام بود. از آنچه که در مورد منع کبرا گفتیم حال اینم معلوم میشه. یعنی اونجا ما اشکال صغروی داشتیم، کبروی هم داشتیم، اشکال کبرویمون اینجا هم پیاده میشود. این وجه ثانی خودش هم معنا کرده، یعنی کون الابهام مبتلن، یعنی اینکه ابهام مبتل بوده باشد. ما اینو درش مناقشه داریم، اینکه ابهام مبتل باشد، میگیم نه، ابهام یه موقع سر از قرار در میاره مبتله، یه موقع سر از قرار در نمیاره مبتل نیست. اما الوجه ثالث دیگه بمونه برای جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.